هی گایز، موگتینگ توی زبون یوبسی یعنی سلام، ولی من یه تحت لغویش یعنی چیزی بگو. ما آمدیم اینجا چیزی بگیم، سو موگتینگ. من آینازم و شما دارین به ششمین اپیزود از ویکی‌پدیا گوش میکنین، پادکستی که توش من از چیزایی حرف میزنم که آدمای زیادی دوست دارن راجبش بدونن، اما آدمای کمی حال دارن که راجبش بخونن. همونجور که از اپیزود 1 تا حالا فهمیدین، ویکی‌پدیا جاییه که ما توش راجب چیزای عجیب و غریب بدون توضیح یا ترسناک و این چیزو حرف میزنیم. البته وسطش مثل اپیزود 4 گریزی به دردای مشترک و چیزایی که حرف زدن راجبشون بد نیست حرف میزنیم. اگه دقت کرده باشین متوجه شدین که بیشتر چیزایی که راجبش حرف زدم اصلا فارسی نیستن، یعنی در واقع از منابع فارسی برداشته نشدن. در حال این حقیقتیه که منابع فارسی غنی نیست از این لحاظها که چیزای عجیب و غریب و این چیزا رو زیاد پوشش بده، اما امروز یه داستانی رو میخوام براتون تعریف کنم که فارسیه و یکی از داستانهای مورد علاقه منه. چیزی که جالبه با اینکه منابع غنی نداریم روی اینترنت برای چیزای عجیب غریب و ترسناک، اما تو دلتون بخواد توی ادبیات فارسی قدیم یه عالمه موجود شرور، اتفاقای اینجوری و این چیزا هست. وقتی که بچه بودم آخر هفته ها پیش خالم میموندم و پیشش میخوابیدم، خالم هم واسم از این جور داستان تعریف میکرد. برعکس همه بچه هایی که واسشون سیندرلا تعریف میکنن تا بخوابن، من یکی از داستانهای مورد علاقه بچگیم داستان ضحاک بود. ضحاک یکی از شخصیت های معروف شاهنامه است، در واقع یکی از شخصیت های شرور شاهنامه، و خب این اپیزود مال اونه. البته فقط داستانشو تعریف نمی کنیم، بلکه از لحاظ شخصیت شناسی و نوروبیولوژیکی می خواهیم ضحاک رو تحلیل کنیم، ببینیم که چش بوده، چرا این کار رو می کرده و این حرفا. تقریبا یه روند ثابتی که ما توی ویکی‌پدیا داریم، یه جورایی به شخصیت های بعد فرصت می دیم که یه جورایی بگن که واسه چی این کار رو می کنن. بریم که من داستان ضحاک رو تعریف کنم و شما بشنوید. اینجور که فردوسی نوشته، اون زمانای قدیم 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 یه پادشاهی زندگی میکرد به اسم مرداس که خیلی آدم خوبی بود و خیلی به خوبی معروف بود همیشه و کار خوبی میکرد و یه پادشاه خیلی خوبی بود. از قضا این پادشاه بچه دار میشه و خب بچهش ضحاک بوده. سالها میگذره و ضحاک از خودش رفتارهای عجیب غریب نشون میداده، خیلی جاه طلب بوده، مغرور بوده و یه سری شرارتایی از خودش نشون میداده، ولی خوب به اون صورت نبوده. خیلی سعی به خودنمایی داشته همیشه ضحاک و به جنگای زیادی میرفته و مثلا سعی میکرده که قدرتشو به نمایش بذاره، تا اینکه یه روز یه ابلیسی میاد سر راهشو بهش میگه که اصلا حیف تو نیست که مثلا این کارا رو میکنی، لیاقت تو خیلی بیشتر از این جنگ و این کار راست. من بهت جادو یاد میدم و کمکت میکنم که پدرتو بکشی و پادشاه بشی. ضحاک هم که یه جورایی قلبش از سنگ بود و آرزوی این قدرت رو داشته و یه جورایی هرچی بیشتر قدرتمند میشده بازم بیشتر میخواسته، قبول میکنه. توی یه باقی که مرداس پدر ضحاک خیلی میرفت و میومد، یه چاه میکنه و توی این چاه نیزه کار میذاره و روش رو برگ میپوشونه. خلاصه که بعد با باباش قرار میذاره و مرداس توی راه که داشته میومده میفته توی این چاه و خب نیزه ها وارد بدنش میشه و میمیره. ضحاک پادشاه میشه و این داستان شرورانهی که گفتم حتی نصف ماجرا هم نیست. ضحاک توی سرزمینی نزدیک های ایران حکومت میکرد تا اینکه یه روز به گوشش میرسه که یه پادشاهی هست توی ایران به اسم جمشید. مردم ازش ناراضیان و همه عصبانیان و الان بهترین فرصته که تو بری ایرانو بگیری. اون طرف داستان جمشید خودش یه داستان دیگه ایه. از اولش اینجوری نبوده. خلاصه بگم جمشید مثل شیطان خودمون یه آدم مقربی بوده که با درویشی کردن و کلی مراقبه های مختلف و روزه گرفتن و کلی انجام دادن کارهای خوب زیاد، از خدا و از آسمون سه تا فر یا فره گرفته. اینا رو معنی دقیقش رو نمیتونم بگم که چه جوریه، فقط میتونم یه توصیفی ازش بکنم. یه چیزای شبیه بول و نور و حاله و این حرفا بهش میگن، این شکلی میشه. و توی گذر زمان جمشید با غرور و با صفات اخلاقی بد این فرهاش رو یکی یکی از دست میده و دیگه هیچ خدایی و هیچ نیروی آسمونی کمکش نمیکنه که بخواد حکومتش رو نگه داره. همون موقع ها ضحاک حمله میکنه به ایران و ایران رو میگیره. جمشید فرار میکنه و میره و توی یه اقیانوسی قایم میشه. اما این طرف دوتا دختر داشته به اسمای ارنواز و شهرناز. ضحاک شهرناز و ارنواز رو با خودش برمیداره و میبره. روایت هایی هست که میگه که این دوتا دختر رو جادو میکنه و مثل خودش پلید میکنه. اما روایت دیگه ای میگه که شهرناز و ارنواز هستن که ضحاک رو طلسم میکنن تا کاری بهشون نداشته باشه. کنار شهرناز و ارنواز ضحاک دو نفر دیگه هم از قصر با خودش میبره به اسمای گرمایل و ارمایل. حالا اینو فعلا کاری باهاش نداریم، ولی یادتون بمونه که این دوتا رو هم با خودش میبره. خلاصه که روزگار میگذره و ضحاک این دوتا خواهرم به همسری خودش میگیره و باهاشون زندگی میکنه. یه روزی ضحاک یه آشپز جدید میگیره و تقریبا زندگیش تقسیم میشه از قبل دیدن این آشپز تا بعد از دیدنش. این دفعه ابلیس یا اون اجنه میاد خودش رو به شکل آشپز در میاره و به ضحاک خدمت میکنه. اون موقع ها زیاد مرسوم نبوده گوشت خوردن و آدم ها بیشتر گیاه خوری میکردن. یه جورای این گوشت خوردنه یه تمثیلی از درندگیه که این آشپز شروع میکنه و غذاهای گوشتی رو میده به ضحاک. ضحاک هم خیلی دوستش و خیلی راضی بوده تا اینکه یه روز آشپز رو صدا میکنه و میگه هر درخواستی که داری از من بکن. اینقدر غذاهات خوشمزه است که من حاضرم هر درخواستی که از من داری رو برات انجام بدم. آشپزم میگه که من درخواستی ندارم، همین که دارم بهت خدمت میکنم واسه من خودش کلیه. فقط اگه اجازه بدی روی دوتا شونهاتو من ببوسم. ضحاک هم قبول میکنه و میگه باشه. خلاصه که آشپزی روی شونهای ضحاک رو میبوسه و میره. فردا صبح ضحاک با درد زیاد توی شونهاش بیدار میشه. اول میبینه که انگار یکم کبوده و یکم درد داره و خون مرده است و یهو میبینه که دوتا مار از توی شونهاش در میاد. و از اینجا داستان ضحاک مردوش شروع میشه. اول با خودش میگه که خب چیزی نیست، شهرناز و ارنواز صدا میکنه و با هم دیگه تصمیم گیرن که این مارا رو قطع بکنن، یعنی از روی شونهاش اجرای بچیننشون. این کار رو میکنن و جای اون دوتا مار دوباره دوتا مار دیگه در میاد و اینجاست که ضحاک میفهمه که این قضیه به این راحتی ها درست بشو نیست. طبیعی هم نیست که روی شونت دوتا مار داشته باشی، هرچقدر هم که شرور باشی دوتا مار رو روی شونت نمیتونی تحمل کنی. دست به دامن دکترای مختلف میشن و هر کسی که میاد سر میزنه هر راهی رو که پیش میاره هیچ فایده ای نداره. تا اینکه ضحاک میگه که اصلا نمیخوام دیگه، میخوام بمیرم. یه روزی یه مردی رو توی سرزمینای خیلی خیلی دور پیدا میکنن که تخصصش همین آدمای مردوش بوده. ضحاک میره و ازش میخواد که مارشو ازش بگیره. اما خب اون مرد میگه که من هیچ ماری رو بدون ماردوشش نمیخوام. و ضحاک دوباره برمیگرده. این وسط بگم که ضحاک جمشید و بالاخره وسط اون اقیانوس پیدا میکنه و از وسط با اره دو قسمتش میکنه. نقاشیاش رو حتما توی پیج ویکی‌پدیا میذارم. البته این داستان دوتاست. یه سری ها میگن که به خاطر اینکه جمشید قبلا اون فره ها رو داشته، بعد از این قضیه میره و روی سرزمینی که بهش میگن سرزمین زیر زمین حکومت میکنه. سرزمین زیرین. این خودش یه عالمه افسانه و داستان داره. خلاصه که ضحاک برگشته بود خونه و دیگه هیچ کاری نمیتونست با این مار رو بکنه و اینو اینقدر اذیتش میکردن و درد میکشید و این حرفا که یه روزی اون اجنه یا ابلیس خودش رو به شکل یه دونه دکتر در میاره و میاد به قصر ضحاک. بهش میگه که همونجوری که فهمیدی راهی نیست که از دست این مارا خلاص بشی، اما یه راهی هست که آرومشون کنی. ضحاک هم میگه باشه، هرچی باشه من انجام میدم. دکتره در جوابش میگه که هر روز باید 2 مغز آدمیزاد بخوری. 2 مغز از 2 مرد جوون. خوراک هر روز مرهای توی که آروم بگیرن و تو هم بتونی راحت زندگی کنی. سهاک میگه باشو. از اون روز روزی 2 جوون رو میکشن و از سطح شهر میارن به قصر و با این مغزا برای زهاک خوراک درست میکنن. روزها میگذرن و میگذرن و میگذرن و هر روز 2 جوون کشته میشن. تا اینکه یه روز ارنواز و شهرناز به اون ارمایل و گرمایلی که گفتم بالاخره یه فکری میکنن. میگن که از امروز یه مغز حیوان قاطی مغز این آدم رو میکنیم و به این شکل هر روز یه آدم رو آزاد میکنیم. اینجوری به جای ماهی 60 مرد ماهی 30 مرد میکشیم. و خب این کار رو شروع میکنن. ارمایل و گرمایل میرن توی آشپزخونه و شروع میکنن غذا درست کردن و همینطوری آدم های زیادی رو آزاد کردن و بهشون میگفتن که برین و فقط خودتون رو گم و گور کنین. گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه یه شب زهاک خواب میبینه. خواب میبینه که 3 مرد جنگجو میان بهش حمله میکنن و کشون کشون میبرنش تا کوه دماوند. اونجا هم به بند میکشنش. سو بیدار میشه و به ارونوز میگه که من همچین خوابی دیدم. ارونوز هم میگه که یه چند تا از این موبدا و این حرفا رو صدا کنیم بیان خوابتو تعبیر کنن ببینیم که داستان چیه. خلاصه جمعی از علما میان و میگن که این خوابی که دیدی یعنی یه پسری به اسم فریدون 40 سال دیگه میاد حکومتتو ازت میگیره و توی یه کوه زندانیت میکنه. سهاک خیلی میترسه و میخواد جلوی این اتفاقو بگیره. دستو میده که از امروز هرچی بچه به دنیا میاد به اسم فریدون همه رو بکشین. و اینجوری به اون یه آدمی که هر روز میکشه و مغزشو میخوره از این بعد یه عالمه بچه هم میکشه. همین روزا پدر اون فریدونی که دنبالش بودن رو پیدا میکنن، یعنی از سطح شهرش میدارن میارنش توی قصر و مغزشو خوراک زهاک میکنن. مامان فریدون برش میداره و میبرتش توی یه دشتی که قایمش کنه. توی اون دشت یه گاو معروفی زندگی میکرد که همزاد فریدون بود، یعنی با هم دیگه توی یه روز به دنیا اومده بودن. خلاصه که مادر فریدون فریدون رو میسپره به این گاوه که یه گاوه خیلی معروفی هم هست توی شاهنامه و کلا زیاد راجبش حرف زده میشه. بهش میگن برمایه. خلاصه که این گاوه مثل این که نگه میداره فریدون رو تا چند سالی تا اینکه زهاک جای اینا رو پیدا میکنه. حمله میکنه به این دشت ولی خب مادر فریدون زودتر از اینکه زهاک برسه برش میداره و میبردش به یه کوهی. حالا دقیقا نمیدونم که دماوند بوده یه کوه دیگه، اما زهاک میرسه اونجا و گاوه رو میکشه. مادر فریدون هم توی اون کوه میسپاره فریدون رو به یه پیره مردی و برمیگرده به شهر. سال ها میگذره و این 40 سال تموم میشه. زهاک غرق استرس و استراب میشه و شروع میکنه از همه آدمایی که اونجا بودن و آدمای بزرگی بودن امضا جمع کردن که آره بیاین بگین که من آدم خوبیم، بیاین بگین که من خوب حکومت میکنم. و همون روزا 17 پسر یه مرد آهنگری رو میارن که برای زهاک مغزش رو خورش بکنن. این مردم دیگه عصبانی میشه و میاد توی قصر و همون موقع که زهاک داشته امضا میگرفته از همه میگه که چیو امضا بکنیم، چیو دارین امضا میکنین، امروز 17 پسر من رو هم برای زهاک دارن میکشن. و خب این کسی نبوده به جز کاوه آهنگر که احتمالاً اسمشو شنیدین. زهاک شوکه میشه، نمیدونه که چی کار بکنه و برای اولین بار جلوی یکی از مردم عادی زبونش بسته میشه و پسر کاوه رو بهش پس میده و میگه که حالا که پسرتو بهت پس دادم بیا واسم امضا کن. که بعدش کاوه برگش رو پاره میکنه و از قصر میاد بیرون. همون موقع ها بوده که فریدون هم بزرگ شده بوده و مادرش براش داستان پدرش رو تعریف میکنه که پدرش رو چجوری خوراک مرهای زهاک کردن. خلاصش بکنم فریدون عصبانی میاد با کاوه متحد میشه و با هم دیگه زهاک رو شکست میدن. و اون لحظه آخر که فریدون میخواد زهاک رو بکشه این کار یه پری بهش میرسه یا یه چیزی از آسمون و بهش میگه که زهاک رو نکش. حقش حتی مردن هم نیست. توی یه کوهی مثل دماوند اونو به بند بکش که تا آخر عمرش اونجا زندانی بمونه. همین کار رو هم میکنن و زهاک مردوش رو توی اون کوه به بند میکشن. و افسانه ها میگن که یه روزی قراره که گرشاسب یه کرکتریه که قبلا به زهاک خیلی نزدیک بوده، ولی نمیدونم که چرا با هم دشمن میشن اینجوری. و خب در واقع نمیمیره، به خواب فرو میره و میگن که یه روزی گرشاسب از خواب بیدار میشه و میره توی کوهی که توش زهاک بند کشیده شده و زهاک رو میکشه. این داستان زهاک مردوشه شرور بود و حالا بیشتر میخوام راجع به این حرف بزنم که چش بوده. وقتی که این سوال ذهنمو مشغول کرد که چینم از لحاظ شخصیت شناسی به زهاک نگاه کنم، فکر نمیکردم که این واسه بقیه هم سوال باشه یا چیزی باشه که آدمای دیگه بهش فکر کنن. اما وقتی که تو اینترنت میگشتم متوجه شدم که اصلا این یکی از راه‌های شخصیت شناسی فروید بوده که میومده کاراکترهایی که توی داستانهای ادبی به کار رفته بودن رو از منظر شخصیت شناسی نگاه میکرده و امروز خیلی از دانشجوهای روانشناسی و روانپزشکی این کار رو میکنن و مقاله هایی راجبش مینویسن و من کلی مقاله پیدا کردم که از لحاظ شخصیت شناسی، روانی و نوروبیولوژیک زهاک رو تحلیل کرده بودن. یه پروفسوری هست که میگه که زهاک در واقع شاید اونقدر رو هم بد نبوده. اگه دقت بکنیم یه جبر عجیبی حاکم به این داستان هست که یه جورایی این داستان رو مربوط میکنه به تقدیرگرایی. مثلا اونجایی که خواب فریدون رو میبینه که قرار این اتفاق براش بیفته و میاد دست به هر کاری میزنه که این اتفاق نیفته، اما خب نمیتونه جلو این جبر رو بگیره و دقیقا هر مقاومتی که میکنه و هر کاری که در مقابلش میکنه دقیقا همون کارهاییه که باید انجام بشه تا همه چی دست به دست هم بده که فریدون بیاد و زهاک رو شکست بده. از لحاظ دیگه یه جور دیگه ای توی داستان گرشاسب به زهاک پرداخته شده که اون قدری که فردوسی میگه بد نیست. در واقع خیلی ها فکر میکنن که این همه اقرار فردوسی و این همه داستان سرای فردوسی برای این بوده که زهاک اومده و اون نظام طبقاتی که جمشید درست کرده بود رو از بین برده و فردوسی یکی از طرفدارای نظام طبقاتی بوده. حالا اینو کنار میذارم و میریم ببینیم که چه مشکلهای روحی میتونه داشته باشه زهاک. خیلی ها میگن که زهاک استراب نوروتیک داشته و این استراب نوروتیک وقتی وجود میاد که به زبون ساده بگم موقع است که ضمیر آگاه آدم نمیتونه غرایزش رو کنترل کنه و این دقیقا چیزیه که برای زهاک اتفاق میفته. در واقع اون استرس مرگ پدر اون جوانایی که کشته، اون اتفاقایی که افتاده، یه جورایی تعادل احساسی و روانیش رو به هم زده. همون موقع هاست که زهاک دچار خوابای آشفته است و این خوابای بعد یه جورایی نشون دهنده اون فکر مشبششه و اون همه استرسی که داره به جون میخره. یکی از چیزایی که من همیشه بهش معتقدم اینه که آدمای شرور خودشون هیچ وقت خوشحال و راحت نیستن. یعنی لازم نیست که حتما آدمای دیگه یا طبیعت ازشون انتقام بگیره. یه جور مرگ خودکار برنامه ریزی شده است. یه حمله خود ایمنی مغزیه که درون خودش به خودش حمله میکنه و صبح و شب اونو تحت تأثیر قرار میده. اون موقعی که خواب تعبیر میشه و زهاک متوجه میشه که داره قدرتش رو از دست میده، شروع میکنه کارهای هیستری کردن، میره توی خون حموم میکنه، میره گاوه رو میکشه. اون حمام خون و اون کشتن گاو هیچ چیز رو درست نمیکنه، فقط یه جور التیام عاطفی گذرا و کوتاه مدته که زهاک برای خودش انتخاب میکنه تا یه جوری بتونه این دوران رو سر کنه. از طرفی میگن که زهاک شخصیت ضد اجتماعی یا آنتی سوشیال داشته. حالا ویژگی های آدمی که شخصیت ضد اجتماعی یا سایکوپاتی داره چیه؟ همین کاره که زهاک میکنه. به درست یا اشتباه بودن کار خودشون بیتوجهن، دروغگوان، فریبکارن، سنگدلن، بی احترامی میکنن، مغرورن، رفتار مجرمانه دارن، با قانون مشکل دارن، تحریک پذیریشون بالاست و همیشه استراب دارن و از آسیبایی که میزنن هم احساس پشیمونی نمی کنن. کاملا انگار احساس همدردی توشون مرده. خطرپذیرن، رفتارهای خطرناک انجام میدن و حق و حقوق کسی رو رعایت نمی کنن. نه اینکه دست خودشون باشه، توی فهم و درک این عواقبی که داره رفتار منفیشون ناتوانن. توی اینجور اختلالای قسمتی از مغز دچار مشکله که درست شکل نگرفته. توی تحقیقاتی که کردن متوجه شدن که 75% از آدمایی که مجرمن و توی زندانن این اختلال رو دارن. یعنی بینشون این چیز رایجه. و اگه از دلایلش بخوام بگم، یکی از مهمترین دلایلش ژنشه. همونجور که توی اپیزود 3 گفتم، اینجور آدم ها یا محصول ژن بدن یا محصول یه محیط. و خب این قضیه اینجوریه و حالا براتون سوال پیش میاد، مگه مردوس پدر ضحاک یه مرد خیلی خوب و این حرفا نبود، پس ژن بد از کجا میاد؟ که باید بگم فردوسی خیلی ظریف این قضیه اشاره کرده. اونجایی که میگه که فرزند بد گر شود نر شیر، به خون پدر هم نباشد دلیر. مگر در نهانش سخن دیگر است، پژوهنده را راز با مادر است. یعنی یه جورایی اشاره میکنه به حرومزادگی ضحاک و اینکه ضحاک اصلا پسر یه آدم دیگه‌ایه. که خب متاسفانه از این دیگه اطلاعات بیشتری در دست نیست که پسر کی بود و چی شد و این حرفا، ولی از اینجا متوجه میشیم که این ریشه وراثتی رو اگه داره پس درسته. و این واسه من خیلی جالبه که یه شاعر اینقدر ظریف کار بکنه و اینقدر ظریف توضیح بده، با اینکه امروزه ما به این سری نتایج رسیدیم که این اختلال ها چی هن، چجوری هن، ژن چجوری کار میکنه. خیلی به نظرم باحاله. اینم داستان ضحاک مردوش. یکی از داستانهای معروف ادبیات فارسی بود که نگاهی انداختیم به شخصیتش و ابعاد شخصیتیش و فهمیدیم که ضحاک با ویژگی‌های شخصیتیش مثل عدم پشیمونیش، پرخوشگریش، تکانشگریش و اینجور حرفا سایکوپاتی داشته یا آنتی سوشیال بوده. امیدوارم که دوستش داشته بوده باشین، چون که برای خود من ضحاک یکی از داستانهای مورد علاقمه. اما خب نویسنده های مختلف و آدم های مختلف خیلی نقد دارن به این قضیه که شاید تحریفاتی بوده باشه توی داستان ضحاک و شاید اونقدر بد نباشه که ما شنیدیم. و یکی از جالبترین نقد هایی که راجبش خوندم این بود که آدم ها اسطوره هایی رو نمی سازن که واقعی هن. آدم ها اسطوره هایی رو می سازن که بهشون احتیاج دارن.